رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خلزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاه سه‌شنبه 28 ایول. در آغاز سرخط خبرها. شرکت کنندگان یک همایش بین المللی در دوشنبه بر ضد گروه دولت اسلامی اعلامیه قبول کردند. جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا هفته آینده از مصر و کشورهای خلیج فارس بازدید انجام می دهد. و ارزش روبل روسیه در نقطه های تبادل پولهای خارجی در مسکو باز در برابر یک دلار از مرز 60 گذشت. تفصیل خبرها. شرکت کنندگان یک همایش بین المللی در دوشنبه بر ضد گروه دولت اسلامی اعلامیه قبول کردند و گفتند که به هیچ وجه مرگ اعضای آن را شهادت حسابیدن ممکن نیست. این همایش در پایتخت تاجیکستان با شرکت روحانیان شناخته از پاکستان و روسیه و قوقاز با نام اسلام ضد اکستریمیسم دینی و تروریسم برگزار شد، ولی متن آن از سوی کمیته تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی اکنون رسانه‌ای گردیده است. در این اعلامیه گفته می شود یک دلانه اظهار می نماییم که ظهورات اکستریمیسم دینی و تروریسم بین المللی به دین مبین اسلام هیچ ربط نداشته، برعکس چنین خطرها باعث بدنامی این دین پاک می گردد. تنر یلدیز وزیر انرژی ترکیه میگوید که شب گذشته در ولایت اگری ترکیه واقع در قسمت جنوبی شرقی این کشور لوله گاز ایران ترکیه مورد حمله قرار گرفته است. یلدیز میگوید که شورشیان کرد برای انفجار و خراب کردن این خط لوله گاز گمانبردار نیسته می شوند. این انفجار در 15 کیلومتری مرز ایران رخ داده است. شرکتی دولتی گاز ترکیه با نام باتس گفت که 28 ایول تعمیر لوله گاز شروع شده است، ولی روشن نیست که کی انتقال دوباره گاز آغاز می یابد. این لوله گاز 2600 کیلومتر است و از تبریز ایران تا به انقره ترکیه می رسد. این لوله گاز را در گذشته ها نیز شورشیان حزب کارگری کردستان بارها ترکانده بودند. جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا هفته آینده به مصر و کشورهای خلیج فارس سفر خواهد کرد تا با این کشورها درباره سازشنامه هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی و درباره مبارزه بر ضد تندروهای دولت اسلامی گفتگو کند. جان کری 2 آگوست به قاهره می رود و در آنجا در همایش راجع به مکالمه آمریکا مصر شرکت می جوید. در این همایش همکاری های آمریکا و مصر برای مدت طولانی بررسی خواهد شد. 3 آگوست جان کری در دوحه می رود و در آنجا با شورای همکاری های خلیج ملاقات می کند. به این شورا عربستان سعودی، بحرین و کویت، عمان و قطر داخل می شوند. در نشست این شورا سازشنامه هسته‌ای ایران، جنگ در سوریه و مبارزه بر ضد دولت اسلامی بررسی خواهد شد. ارزش روبل روسیه در نقطه های تبادل پول های خارجی در مسکو باز در برابر یک دلار از مرز 60 روبل گذشت. از ماه مرد تا حال یک دلار از 60 روبل نگذشته بود، یعنی پایین تر بود. بعد از پایین رفتن ارزش نفت در بازارهای جهانی و جاری شدن تحریم های اقتصادی غرب بر ضد روسیه، اقتصاد روسیه ضعیف شده است. این تحریم ها را غرب برای جانبداری روسیه از جدای خواهان اوکراین و همراه کردن قریم به قلمرو خود جاری کرده است. هفته گذشته روسیه تقریبا 90 میلیارد دلار از ذخیره هایش را برای حمایت ارزش روبل خود در برابر دلار صرف کرد. ماه سپتامبر رهبران جهان اسلام در شهر مسکو گرد هم می‌آیند تا در مراسم گشایش مسجد جامع این شهر در خیابان میر شرکت جویند. در این باره روزنامه ایزوستیا چاپ مسکو خبر داده است. در فهرست دعوت شدگان رهبران عربستان سعودی، فلسطین و اردن، قطر و کویت، ترکیه و قزاقستان، قرقیزستان و آذربایجان، ترکمنستان و ازبکستان، تاجیکستان و ایران و کشورهای دیگر هستند. این روزنامه خبر داده است که مراسم مذکور برای 23 سپتامبر در آستانه عید قربان پیش بینی شده است. هیئت‌های آمریکا و ترکیه، هندوستان و چاد، سودان و لیبیه و عراق شرکت خود در این مراسم را تأیید کردند. بنا به معلومات اداره مسلمانان روسیه در این کشور تقریبا 20 میلیون مسلمان زندگی می‌کنند. و برای تهیه و برگزاری انتخابات پارلمانی قرقیزستان تقریبا 3.6 میلیون دلار ضرور است. در این باره ملابک توکتوبولاتوف عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی قرقیزستان خبر داد. روز شنبه الماسبیگ اتمبایف رئیس جمهور قرقیزستان با امضای فرمان 4 اکتبر را روز برگزاری انتخابات پارلمانی اعلان کرد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. بازدید 4 روزه رئیس جمهوری تاجیکستان از ولایت بدخشان ادامه دارد. در روز اولی بازدید پل بر روی رودخانه ونج با درازه 146 متر گشایش یافت. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت تحریم های غرب بر ضد روسیه به واسطه به اقتصاد تاجیکستان هم اثر کرده است. چی طور؟ و قرقیزستان در رابطه با شرکت شهروندانش در جنگ ها در خارج کشور در قانونش اضافه وارد کرد. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. بازدید 4 روزه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از ولایت بدخشان ادامه دارد. در آغاز این بازدید رئیس جمهور از گشایش پل بر روی رودخانه ونج شرکت کرد که درازیش 146 متر است. بر اساس برنامه سفر آقای رحمان از مناطق آسیب دیده بازدید و با رهبران ولایت مسئله های کمک به آسیب دیدگان و برقراری خرابی های سیلاب را نیز بررسی میکند. در این باره همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد گزارش میدهد.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صبح 28 ایول با سفری 4 روزه به بدخشان رفت که طی هفته های اخیر بر اثر آمدن سیل در این منطقه ده ها منزل ساکنان خراب و 6 تن هلاک شدند. عظیم جان دراوف معاون رئیس ناحیه ونج در صحبت به آزادی گفت صبح امروز امام علی رحمان اول به ناحیه ونج آمد و در لحظه های اول سفرش پل نو ماشین گذر دوشنبه کولاب خاروق بر فراز دریای ونجاب را به استفاده داد. این پل 146 متر درازی داشته برای ساختمانش 27 میلیون سومانی خرج شده است. بعد از این پرزیدنت با مردم چند دهات ونج ملاقات کرده است. این سفر رئیس جمهوری تاجیکستان بعد بیشتر از 10 روز آمدن سیل در بعضی از ناحیه های بدخشان از جمله شغنان و ونج و دروا صورت میگیرد که ده ها منزل، راه های ماشین گذر، خط های انتقال نیروی برق را خراب کرده باعث به هلاکت رسیدن 6 نفر در ونج و شغنان شده است. مقامات میگویند که در مجموع خسارات سیل در بدخشان از رشت و ختلان و سغد تقریبا 100 میلیون دلار میرسد و وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از سازمان های کشورهای خارجی رسما دعوت کرد که برای رفع عاقبت های این آفت طبیعی یاری کنند. وزارت در مراجعه رسمی خود که 21 ایول نشر کرد گفت حالا حساب نهایی خسارات سیل ادامه دارد. به اطلاع این نهاد سیل در بدخشان و ختلان، سغد و رشت اساسا راه های ماشینگرد محلی و بین المللی، خانه های مکتب و فروشگاه ها و خط های انتقال نیروی برق را خراب کرده، از جمله باعث به هلاکت رسیدن 8 ساکن کشور و بی نشان شدن 5 تن دیگر گردیده است. رئیس جمهور بعد ناحیه ونج با چرخبال به ناحیه درواز آمد و در مرکز ناحیه قلعه خم در مراسم افتتاح بنای چهار آشانی خانه استقامتی و فیلیال بانک تاجیک صادرات بانک شرکت کرد. در صحبت با کارمندان بخش معارف ناحیه از آموزگاران بهتر کردن صفت تعلیم و تربیه را طلب نمود. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین یک مرکز دوزندگی مفصوم به مهر مادر را در درواز افتتاح کرد. اما طوری نمایندگان حکومت درواز میگویند پرزیدنت در هر صحبت و ملاقاتهایش توجه بیشتر به مسئله زود حل و فصل نمودن رفع عاقبت‌های طبیعی را تاکید کرده است. طوری رئیس شعبه اطلاعات و تحلیل دستگاه حکومت بدخشان نیلوفر اسلامشویوه میگوید صبح فردا سفر رئیس جمهوری تاجیکستان از ناحیه روشان آغاز خواهد شد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان به روشان، راشقلعه، شغنان و شهر خارو خواهد رفت. در ناحیه راشقلعه برای بنیاد نیروگاه برقی آبی سبزار با توانایی 60 میلیون کیلووات و بنیاد خط بلندشدت انتقال برق 110 کیلووات سبزار خارو با درازی 18 کیلومتر سنگ اساس خواهد گذاشت. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازدید 4 روزه رئیس جمهوری تاجیکستان از ولایت بدخشان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
ادامه مجله خبری: سراج الدین اسلوف، وزیر کارهای خارجه تاجیکستان، در نشست خبری خود در شهر دوشنبه گفت که تاجیکستان مخالف تحریم های اقتصادی غرب بر ضد روسیه است، زیرا تحریم های ضد روسیه توسط مهاجران کاری تاجیک به اقتصاد تاجیکستان نیز تأثیر منفی رسانده است. با وجود این، آقای اسلوف گفت که تاجیکستان با آمریکا همکاری های خوب دارد و این همکاری ها را در بخش های گوناگون توسعه خواهد داد. در رابطه با مناسبات میان تاجیکستان و ازبکستان، دو کشور همسایه، برگزاری جلسه بین حکومتی دو کشور در شهر تاشکند را قدم مثبت در مناسبات این دو کشور نامید، چون این جلسه بعد از 6 سال توقف برگزار شده است. همکار ما خورشید همدم در نشست خبری وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در شهر دوشنبه شرکت داشت.
این نخستین نشست مطبوعاتی سراج الدین اسلوف با خبرنگاران از زمان تعیین شدنش به مقام وزیر کارهای خارجه تاجیکستان است. جناب اسلوف در 1.5 سال پیش در پی تأسیس کابینه حکومت امام علی رحمان پس از پیروزی نوبتیش در انتخابات ریاست جمهوری به کرسی وزیر کارهای خارجه نشست. و قبل از پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با فعالیت‌ها و دستاوردهای وزارت کارهای خارجه سخن کرد و نیمه نخست سال جاری را برای پیشبرد سیاست خارجی تاجیکستان مهم دانست. اما از پاسخ به سوال‌های خبرنگاران معلوم شد که وزیر کارهای خارجی تاجیکستان از تحریم‌ها علیه روسیه نگران است، چون سراج الدین اسلوف گفت که تاجیکستان مخالف تحریم‌های ضد روسیه است، زیرا این تحریم‌ها به اقتصاد کشور ما نیز تأثیر می‌گذارند. و گفت
نشد انتی‌روسیه سانسی конечно же это нас тоже тревожит.
این تحریم ها می توان گفت که علیه همه کشورهای اتحاد دولت های مستقل است. از روزهای اول ما در نشست ها به محفل های مختلف مخالفت خود را علیه این تحریم ها اعلان کردیم. هر نوع تحریم ها علیه روسیه که با تاجیکستان شریک استراتژی است می تواند پیامدهای غیر انتظار داشته باشد. از یک طرف مهاجران ما در روسیه کار و فعالیت می کند و تحریم ها به وضع آنها تاثیر می گذارد، و از طرف دیگر روسیه یکی از کشورهای عمده در میزان تجارت خارجی تاجیکستان است. من فکر می کنم که این نه تنها موقع ما بلکه دیگر کشورهای منطقه ما است، چون ما از زمان شوروی پیشین از لحاظ رشته های اقتصادی، تجارتی و نقلیاتی با هم یگانه هستیم. بنابراین با تحریم ها علیه روسیه مخالفت داریم و ما همه جانبه از طریق دیپلماتی تلاش میکنیم تا صدای ما را شریکان از غرب و شرق بشنوند.
اما با آنکه سراج الدین اسلوف از تحریم ها علیه روسیه اظهار تشویش کرد، ولی از گسترش همکاری ها و مناسبات میان تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا استقبال نمود. جناب اسلوف در پاسخ به سوال رادیو آزادی درباره نتایج نشست مکالمه سیاسی تاجیکستان و آمریکا در واشنگتن که ماه گذشته برگزار شده بود گفت در این مشورت ها مسئله های مربوط به حقوق بشر، همکاری های نظامی، اقتصادی و امنیتی در محور بحث قرار داشتند. و گفت
ما خوب همکاری داریم در سمت‌های اقتصادی نیز ما کمک ها میگیریم از جانب آمریکا، در سمت‌های دیگر گومانیتری و حفظ حقوق انسان نیز همکاری ها برای مانده شدند. همه این مسئله ها را ما بررسی کردیم.
این هم در حالی که به اطلاع وزیر کارهای خارجی تاجیکستان قرار است دوره نوبتی مشورت های سیاسی میان تاجیکستان و آمریکا در شهر دوشنبه برگزار شود و آن عامل گسترش و تقویت همکاری ها میان دو کشور در بخش های های مختلف خواهد بود. ضمناً ایالات متحده آمریکا مدت 20 سال اخیر به تاجیکستان بیش از 1 میلیارد دلار کمک های را ارائه کرده است. یک بخش عمده سوال و جواب ها در نشست سیراج الدین اصل با همکاری های تاجیکستان با کشورهای همسایه بخصوص ازبکستان اختصاص داشت که پس از 6 سال توقف مناسبات و همکاری با ازبکستان همسایه فعال گردید و برگزاری سومین نشست کمیسیون بین حکومتی دو کشور در مسائل اقتصادی، تجارتی و علمی و فرهنگی در تاشکند در تاریخ 22 و 23 ایون این زمینه را فراهم کرد. سیراج الدین اصلوف افزود
این جلسه نهایت در سطح خوب گذشت. هر قدر زیاد هر قدر تستر ما با همسایه‌ها همین خل جلسه های کمیسیونمون گذرونه هم قدر البته برای ما و برای اونها خوب هستند. جانب ازبکستان نهایت در سطح خوب حیات ما را قبول کردند و در چندین مسئله ها گوییم که شفایی به قرار آمدند و پیش از همه همکاری های منتظم بین وزارت یا ساختارهای مختلفی تاجیکستان و ازبکستان شروع شد. مثال ساختار راه آهن تاجیکستان با ساختار راه آهن ازبکستان منتظم کار کرده ایستاده است. ممکن در مدت نزدیک یک سازشنامه را عاید پس کردن تعریف های ترانزیتی پیشنهاد میکنند.
اما وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در مسئله همکاری های مرزی با ازبکستان گفت که حالا 90% خط مرزی دو کشور مشخص شده و تنها 10% دیگر باقی مانده است که امید است گروه های کاری بین دو کشور در آینده به این موضوع نقطه گذارند. خورشید همدم، رادیوی آزادی دوشنبه.
نشست خبری وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در شهر دوشنبه و موضوع های مطروح در آن.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ادامه مجله خبری. الماسبیک اتمبایف رئیس جمهوری قرقیزستان ایلاوه نوی را در قانون جنایی کشورش امضا کرد. بر اساس این ایلاوه نو، اکنون آنانی که از قرقیزستان در ترکیب گروه های مسلح در خارج از کشور در جنگ ها شرکت می کنند، از 8 تا 15 سال محکوم به زندان خواهند شد. در مصاحبه با آرتور مددبکوف، کارشناس امور تروریسم و یکی از سابقه داران نیروهای ویژه ضد ترور الفای قرقیزستان پرسیدم چه عامل قرقیزستان را وادار کرد که در قانون جنایی خود یا کدکس جنایتی این تغییرات را وارد کند.
борьба с международным терроризмом и экстремизмом приобретает всё актуальный характер.
مبارزه با تندگرایی و تروریسم بین المللی اهمیت بیشتر پیدا کرده است. حالا از قرقیزستان 422 شهروند در ترکیب گروه های تندروی دولت اسلامی جنگ میکنند که از آنها 55 نفرشون را زنان یا حتی دختران تشکیل می دهند. آنها در سوریه و عراق در درگیری ها گویا برای تشکیل خلافت آینده اسلام شرکت می کنند. خلافتی که آنها ادعا دارند قلمرو آسیای مرکزی از جمله قرقیزستان را نیز در بر می گیرد. برای همین قرقیزستان تدبیری پیشگیری کننده اندیشید. این ایلاوه را در قانون باید خیلی پیشتر وارد میکردند. حالا بسیاری از جوانان نه تنها به سوریه یا عراق میروند، بلکه جوانان نیز هستند که به اوکراین میروند و به جانبداری از نیروهای حکومتی و یا به جانبداری از جدای طلبان در جنگ ها شرکت میکنند. این علاوه برای آن است که شهروندان کشور ما هنگامی رفتن به منطقه های جنگ مسئولیت را حس کنند و فکر کنند که به کجا میروند، چون آنها برای شرکت در جنگ ها و آدم کشی باید به مجازات کشانده شوند.
Причем использование своих навыков в других странах и воюют, и убивают там людей, они должны нести наказание.
تا چی اندازه این ایلاوه نو امنیت اجتماعی را در قرقیزستان میتواند تامین کند؟
Она будет помогать именно в обеспечении государственной безопасности, когда
این علاوه به تامین امنیت دولتی کمک می کند. گذشته از این اگر کسی بخواهد که به این گروه ها بپیوندد، پیش از پیوستن درباره عاقبت های آن فکر می کند. بر اساس این علاوه اکنون شخصانی را که برای پیوستن به چنین گروه ها آمادگی میگیرند و بازداشت کردن ممکن است. آنها نمیتوانند فکر و عقیده خود را به اطرافیانشان تبلیغ کنند. برای همین این علاوه به وضع جامعه و تامین امنیت اجتماعی تأثیر مثبت خواهد داشت.
آیا این اصلاحات قانون به امیسرها یا تبلیغگران عقیده های تندگرایی که شهروندان را برای رفتن به سوریه و عراق تشویق میکنند دخل دارد؟
شاید разные пути есть вербовки. Это через интернет-сайтов, через мобильных телефонов, через подпольных экстремистских...
حالا راهای گوناگون تشویق و تبلیغ وجود دارد. یکی از آنها توسط شبکه‌های اجتماعی میباشد. از تلفن‌های همراه و سازمان‌های غیر قانونی مخفی استفاده می‌کنند. غیر از این سازماندهندگان پنهانی هستند. امیسرها هم هستند که زیر چتر یگان سازمان وارد می‌شوند. برای همین این قانون به این گروه آدمان نیز دخل دارد. بجز از این علاوه نو در قانون پیشتر هم بود که هنگام افشای قانون شکنی از آن پیشگیری میکنند و گناهکاران طبق قانون جواب میدهند. حالا با پیش آمدن تغییرات در جرم و جنایت های بین المللی این علاوه در همین عرصه نقشی بازدارنده دارد.
شما مصاحبه ما را با آرتور مدیدبکوف، کارشناس امور تروریسم و یکی از سابقه داران نیروهای ویژه ضد ترور الفای قرقیزستان میشنیدید.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
رئیس ناحیه شوراباد ولایت ختلان به سفارت روسیه در شهر دوشنبه نامه فرستاده است و درخواست کرده است که سربازان هنگام مشق و تمرین به سوی دهی دره آب تیر نکشایند. این در حالی است که در این منطقه مشق های نظامی پایگاه 201 روسیه ادامه دارد و ساکنان خواستند که در یک هفته 4 روز از خانه هایشان بیرون نآیند تا تیری دیدو به آنها بر نخورد. تفصیلات بیشتر در این موضوع در گزارش همکار ما محمود جان رحمت زاده از شهر دوشنبه.
رئیس ناحیه شوراباد از ساکنان مومیرک در همسایگی تمرینگاه پایگاه 201 روسیه دعوت کرد که روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه از خانه هایشان بیرون نبرایند. سر از 1 ایول سربازان پایگاه روسیه مشق‌های نظامی را آغاز کردند و معلوم نیست که این تمرین چقدر ادامه میکند. مقامات به ساکنان روستای دره آب که حدوداً 500 خوجگی دارد گفتند که تنها در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه می توانند از خانه های خود بدون حراس بیرون شوند و از پای کاروبار زندگی باشند. اما ساکنان می گویند این علاج کار نیست. تیرهای تمرینگاه آنها را نه تنها در کوچه بلکه در درون خانه هایشان نیز زیستن نمی گذارد. امام نظر زاکیرو ساکن دهه دره آب روز دوشنبه 27 ایول به رادیو آزادی گفت 5 روز قبل هنگام خوراک نصف روزی یک تری دایدو بام آنها را شکافته به طبق غذای فرزندانشان افتیده است. او میگوید کار مردم دهه اساسا در بیرون روستا در زمین و صحرا است و اگر ساکنان این روزها را به خانه نشینی گذرانند در زمستان چی میخورند؟ با افزایش برخورد تیرهای دایدو به بام و در مردم روستای دره آب، رئیس ناحیه شوراباد با سفارت روسیه در تاجیکستان رسما نامه فرستاد که متوجه تیرپرانی سربازان باشند و امنیت مردم را خلل‌دار نکنند. یک ماه پیش ساکنان مومیرک از قطع شدن تیرپرانی ها در تمرینگاه اظهار خرسندی کردند و گفتند که چند مدت باز آزادانه در روستای خود گشت و گذار میکنند، اما تمرین های تازه سربازان روس با سر شد و زندگی مردم را تلخ کرد. امیرخان اکرامزاده رئیس ناحیه شوراباد دوشنبه 27 ایول در نشست مطبوعاتیش گفت آنها رسما سفیر روسیه را به شوراباد دعوت کرده از او خواستند که وضعیت را با چشم خود ببیند. اما تا حل این مشکلات رئیس ناحیه از ساکنان روستای اطراف تمرینگاه دعوت کرده است که از روز سه‌شنبه تا روز جمعه از خانه بیرون نروند. این مقام محلی گفت که در پی گزارش رسانه‌های داخلی و خارجی سربازان سمت تیرپرانی را یک مدت دیگر کرده بودند، اما تا یک ماه اخیر تیرها باز روی دهکده می‌ریزند.
بود همین حادثه‌ای که فرض کنیم مردم با سر زمین شد رفتن تونیست حادثه‌ای بود که با دیرمانی همون کشت کرشدگی شهست یه دیسان شدن مو همه جفه ماندیم که نمی خواهد حاصل بوده کم شده خیلی در مجموع همون روزوی اساسا جمعه و شنبه و شنبه چپرون نمیکنن دیگه روزا چپرون میکنن ما مردم فهمون نمی اکثرات هم روز شنبه تا یک شنبه تا کروش میکنن وزرا به خیلی وضعیته
حالا در دهی دره آبخونه نیست که استری سربازان روز zarar ندیده باشد در پای تمرین های آنها در 5 سال اخیر حدود 1000 هکتار زمین غلهزار آتش گرفته صدها سرچورپایان ساکنان به هلاکت رسیده است زیدالو نعیمو ساکن دیگری روستا با آزادی گفت خونه نمونده است که استری سربازان دیویزیه 201 zarar ندیده باشد
بچم گزار بچم 3 سال خریب زنش انا بوی نزد نواکی دیول مونده زد تیره هستن ما تیره هستن که دیول مونده زد تیره
گفت زیدالو نعیمو به دنبال نامه رئیس ناحیه سفیر روسیه در تاجیکستان از دهات اطراف تمرینگاه بازدید به عمل آورد و وعده داد که به مشکل مردم رسیدگی میکند اما بعد رفتن او روز 17 ایول بر اثر ریختن تیر به بالای بام ساکنان دهه دره آب آنها از ترس عید رمضان را در خانه های همسایه گذرانیدند دهه دره آب در 10 کیلومتری تمرینگاه مومیرک جایگیر بوده با داشتن 500 خوجگی در حدود شوراباد کلانترین دهه به شمار می رود در پی افتیدن تیرهای سربازان روس در این دهه در حدود 15 سال اخیر 11 نفر جان خود را از دست داده صدها سرچورپایان تلف یافتند پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان بزرگترین پایگاه خارجی نیروهای خشکیگرد ارتش آن کشور به شمار می رود واحدهای این پایگاه در شهرهای دوشنبه، کلاب و قرغانتپه جایگیر بوده سال 2012 با امضای یک قرارداد زمان حضور آن در تاجیکستان تا سال 2042 تمدید شد مقامات روسیه میگوید تا چند مدت دیگر تعداد سربازان و افسران خود در این پایگاه را تا به 9000 نفر خواهند رسانید محمود جان رحمت‌زاده رادیو زودی کلاب
بعضی ساکنان روستای دره آب در روزهایی که پایگاه 201 روسیه در آنجا مشقهای نظامی برگزار میکند و تیرهای سربازان به سوی این دهه میرود و جان ساکنان را در خطر گذاشته است. شنونده گرامی، متن گزارش های برنامه ما را در سامانه رادیوی آزادی که در آنجا چاپ شده است میتوانید پیدا کنید، بخوانید و فکر و اندیشه های خود را در زیر آن نویسید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
و حالا خبرهای نوی ورزشی را از همکاری ما نرزالله لطیف در شهر دوشنبه و شارح ورزشی رادیو آزادی با هم میشنویم.
ورزشکاران نورسی تاجیک در بازی های 14 جهانی تابستانه المپیاده مخصوص که در شهر لس آنجلس ایالات متحده آمریکا تا روز 2 آگوست ادامه خواهند کرد شرکت دارند. برای جایزه ها حدود 7000 ورزشکار نورسی معلول بیش از 170 کشور جهان مبارزه میبرند. با برنامه بازی ها 22 نمود ورزش به مانند بدمینتون، بسکتبال، ورزش سبوک، والیبال، جودو، تنیس، فوتبال، شناوری و غیره داخلند. در این بازی ها هیئت ورزشی تاجیکستان تحت سروری دلبر شریف و رهبری المپیاد مخصوص تاجیکستان شرکت دارد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت المپیاده مخصوص این حرکت جهانی است که به تشکیل و برگزاری چاره‌بینی های تربیت بدنی و تندرستی برای شخصان امکانات ذهنیشان محدود مشغول است. خانم شریف و افسود
المپیاد مخصوص تاجیکستان از سال 1995 فعال دارد. ورزشگران ما از 20000 نفر زیاده هستند و از 24 نمود ورزش و یا مشق میکنند.
باید گفت که ورزشگران تاجیک سال 2011 در بازی های جهانی تابستانه المپیاد مخصوص در آفینا 4 مدال، 2 طلا و 2 نقره در رشته ورزش سبک به دست آورده بودند. خبری دیگر، پهلوانان تاجیک در مسابقه بازی آسیا اوید به جودو در تایوان 2 مدال به دست آوردند. محمد مراد عبدالرحمنوف، پهلوان معروف کشور، در رقابت‌ها در وزن بیش از 100 کیلو در قوازمای نهایی بر پو یین لی از تایوان غالب آمد و با مدال طلا سرفراز گشت. محمد مراد عبدالرحمنوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت
ما نقشه داریم که در چمپیونات آسیا که در کویت برگزار می‌گردد سزاوار مدال گردیم و برای بازی‌های المپی راحت بگیریم.
پهلوان دیگری تاجیک کامران شاهی استاپیریان در وزن زیر 90 کیلو پس از 2 غلبه به فینال برآمد. ولی او در قوازمایی نهایی از رقیبش میخیل زگنگ از سلوینیا مغلوب گردید و با مدال نقره مکافاتانیده شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده گرامی، با این گزارش همکاری ما نرزالله لطیف از شهر دوشنبه، نشر مجله خبری به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.